بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. از ثالث از تجربیات او المجربات و هی القضای التي یحکم و بها الاخلو به واسطه تکرر المشاهده. خب تا حالا از این بدیهیات که گفتیم همون فاش حجت هست دوتا رو بحث کردیم، یکی اولیات و یکی هم مشاهدات. در مشاهدات هم بحث حس ظاهر و باطن مطرح بود که بحث محسوسات و وجدانیات مطرح می شد. قوای انسان هم خدمتون عرض کردیم، اجمالا من این قوای انسان رو به صورت شعری در آوردم، اینو خدمتون میخونیم که دیگه ملکه بشیم. بحث قوای انسان: بشنو ای انسان مراتبهای خیش، تا که نوشی جام از صحبای خیش. چون قوای خیش را صافی شوی، خیش را در حضرتش فانی شوی. آن قوای تو سلاسون مرتبه، طبعی و حیوانی است و ناطقه. طبعی بهش نباتی هم میگن، گفتیم نباتی، حیوانیه و ناطقیه. دیگه بنا نیست بنویسین جایی چاپ بکنی. بشنو ای انسان مراتبهای خیش، تا که نوشی جام از صحبای خیش. چون قوای خیش را صافی شوی، خیش را در حضرتش فانی شوی. آن قوای تو سلاسون مرتبه، طبعی و حیوانی است و ناطقه. حالا اینو دو بیت دو جور میشه بخونیم، حالا هر جور شما پسندیدین. میگه وان نباتی را سه مرتب نیز دان، غازی و نامی مولد در میان. یک جور بعد از نسخ اینجوریه. وان نباتی را سلاسون مرتبه، غازی است و نامی است و مولده، که همون اوله. قوه حیوانی تسنیه باد. نه تموش، چون وقت نداریم ما دیگه اینا رو، بعدش هم انشاءالله خواستیم دیگه گوش بدیم. الحمدلله خب بحثم زبط میشه، میتونی چی کنیم. قوه حیوانی تسنیه باد، محرکه وان درکیه، محرکه وان دیگری درکیه باد، که گفتیم محرکه داریم و مدرکه داریم. مدرکه هین ظاهر و باطن بود، هر یکی را خمس در کامن بود. کمون باطن همون معنای چیه؟ نه کامن. مدرکه هین ظاهر و باطن بود، هر یکی را خمس در کامن بود. درک ظاهر را که دانی ای پسر، لمس و شم و ذوق و سمع است و بصر. درک باطن حفظ و وهم است و خیال. آفرین، خیال خوب نه، از کجا من میدونم آخرش خیال. درک باطن حفظ و وهم است و خیال، حس عام است و تخیل. ای کمال، حالا این بحث ای کمال از باب اتحاد علم و عالم معلوم، وقتی اینها رو شما که دارا میشین دیگه کامل میشین. محرکه خود باعث و فاعل بود، گفتیم محرکه باعث و محرکه خود باعث و فاعل بود. باعث شهوت غضب حامل بود. سومین قوه تو را ناطق بود، حضرت انسان بدو صادق بود. الانسان و حیوانون ناطق. سه سومین قوه تو را ناطق بود، حضرت انسان بدو صادق بود. نطق باطن خود همی زور رتبت است، نطق باطن خود همی زور رتبت است. قوه و کنیه دگر فعلیت است. اون عقل بالقوه رو گفتیم عقل هیولانی میگن، عقل بالملکه، عقل بالقنیه هم بهش میگن، قنیه به معنای ملکه است و عقل بالفعل هم که همون فعلی است. نطق باطن خود همین زور رتبت است، قوه و قنیه دگر فعلیت است. بگذر از این مرتبت ها هرچه باد، تا که واصل گردی عقل مستفاد. حالا دیگه مستفادش اینجا باش نگردیم. بگذر از این مرتبت ها هرچه باد، تا که واصل گردی عقل مستفاد. بلکه از عقل و ملک پران شوی، آنچه را در وصف ناید آن شوی. حرکتی از فرش تا اعلا گزین. حالا عرش نمی اومد، میگن نمی اومده. حرکتی از فرش تا اعلا گزین، حرکت جوهر بدین معنا ببین. ببین از این قوای ضعیفه، مثلا قوه قاضیه، قوه ماسکه، بعدش قوای حیوانی، قوه مدرکه، قوه خدمتشون چی؟ محرکه، تا قوای ناطقه، اینا همه حرکت جوهریه. حرکتی از فرش تا عرش اعلایی که عقل بالمستفاد، دیگه انسان اتحاد پیدا می کند با عقل فعال که توی بحثای فلسفه هست، که دیگه اون عقل بالمستفاد رو میگن سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاهیان للعالم العینی. شدن انسان عالم عقلی که مزاهی یعنی مشابه با عالم عین باشد. هر چه در عالم عین هست در وجود این شخص به صورت علمی هست. جهانی گوشه ای بنشسته. حرکتی از فرش تا اعلا گزین، حرکت جوهر بدین معنا ببین. گر قوای خیش گردانی طهور، هر کدوم از اینها دیگه طهارت به حسب خودشون داره، قوه باصره، قوه سامعه، قوه قاضیه، این قوا رو اگر انسان طاهر بکند، گر قوای خیش گردانی طهور، سرز تا پا ها تفا گردی چو نور. ما متلخص با حاطف کرمانی هم هستیم، ولی وقتی اگر یک دیوانی بعدش از ما چاپ شد بله آره عجب یاد اینجا نیوردن، اینجا نیوردن، جا دیگه هست بله توی با شعرامون هست. ما یه دیوانی داریم به نام ولایت نامه در وصف آقا سید و شهدا، نگاه عرفانی و عاشورای حسین، بالغ بر 1700-800 بیته. آره حالا انشالله بعد وقت شعراشو براتون میخونم. خب بگذاریم از این. از تجربیات اول مجربات. تعریف تجربیات چی هست؟ و هی القضا یلتی یحکمو و حل عقلو به واسطت تکرر المشاهده. قضایایی که عقل حکم می کند به واسطه تکرر مشاهده. باز اینجا سلطان عقل است، عقل است که فهم می کند به واسطه تکرر مشاهده. اشکال دورم اینجا مطرح نمی شود که بگین آقا قبلا گفتین مشاهدات متوقف بر چی است؟ مجربات. اینجا مجربات متوقف بر مشاهدات. ما قبلا گفتیم که این مشاهدات یا مشاهدات تصوری هست یا مشاهدات تصدیقیه هست. مشاهدات تصوری که گفتیم اینها ضرورت به ذات دارند، ضروریون به ذات هستند، ولی مشاهدات تصدیقیه اگر بخوان ضرورت داشته باشند به خاطر اون مقدماتشون باید چی باشه؟ تجربی. این تجربیات اگر متوقف هستن بر چی متوقفن؟ بر مشاهدات تصوریه. و مشاهدات تصدیقی متوقف بر چی هستند؟ مجربات. لذا متوقف و متوقفون علیه شیء واحد نیست تا تقدم و شیء علا نفسهی پیش بیاد و دور بشه. خب این از تجربیات. تجربیات رو مثال میزنه مرحوم مظفر، میگه مانند این که شما اجسام رو در نظر بگیرین که این اجسام به واسطه ارتفاع درجه اینها تمدد پیدا میکنند، یعنی انبساط پیدا میکنند، و به واسطه هبوط درجه تقلص پیدا میکنند، یعنی انقباض پیدا میکنند. و اینم اگر بخواد یک حکم بطی و حکم جزمی بشه، بعد به واسطه تکرار مشاهده هست، به خاطر تکرار مشاهده. البته یه اشکالی اینجا بر مرحوم مظفر وارد هست. ایشون بعدش توی بحث حدسیات میگه فرق بین حدسیات و تجربیات در این هست که در حدسیات اون علت مشخص هست، ولیکن در تجربیات علت مشخص نمی شود. با حال اینکه اینجا که مثال زده، الان علت مشخصه که ارتفاع درجه علت برای انبساط جسم دیگه. با حال اینکه در مبناییشون میگه آقا حدسیات فرقشون در تجربیات این هست که دقیقا مثل هم هستن، فرقشون در این هست که در تجربیات ما علت را نمی شناسیم، ولیکن در حدسیات می شناسیم. که این بحث مبسوطی داره که اصلا فرق بین حسیات و تجربیات و استقرائیات و حسیات چی هست؟ اینو مفصل از برهان شفا باید خدمتون عرض بکنیم. مثلا خود مرحوم بو علی حسیات و ملحق به چی میداند؟ تجربیات. مثلا چیزی به نام حسیاتشون توی برهان شفا هم اگر اون نمودارش رو کشیدیم، اصلا چیزی به نام حسیات نبود. حالا دو تا قول هست، یا حسیات و ملحق به مجربات میداند، این توی اشارات اومده، و یا اینکه حدسیات اصلا جز نظریات میداند. لذا اصلا توی بدیهیات حدسیات رو نمیاره، اون دیگه مفصل توی بحث حدسیات بحث میکنه. فی الجمله اشکالی که اینجا مترتبه بر مرحوم مظفر این هست که در مبنای ایشان مجربات و حدسیات فرقشون در اینه که مجربات علتش مشخص نیست، ولی که حدسیات علتش مشخصه. و حال اینکه مثالی که میاره اینجا علت مشخصه هست. آره. بله دیگه. بله. این بیان بو علیه. این بیان بو علی هست. که اصلا حدسیات ملحق به تجربیات میدونه، یه چیز منحاز و مستقل نیست. ولی مرحوم مظفر اینجا بحث مجربات میاره، ولی کم بعدش هم بحث حدسیات میاره. این عبارتش بعدش میگه و ذالک، صفحه 485، و ذالک لان الفرق بین المجربات والحدسیات ان المجربات انما یحکم فیها به وجود سبب ما و ان هذا السبب موجود في الشيء الذي تتفق له هذه الظاهره دائما من غير تعيين لماهيه سبب. یعنی اون ماهیت سبب تعیین نمی شود در مجربات. و اما في الحسيات فانها بالاضافه الى ذلك يحكم فيها بتعيين ماهيه سبب. اونجا ماهیت سبب مشخص میشه. بعدش اینجا مفصل بحث میکنیم که اصلا بحث حسيات فرقش با مجربات چی هست؟ آیا عینیت با هم دارن چنانچه بو علی قائل هست؟ یا اینکه غیریت دارن؟ اگر غیریت دارن غیریتشون در چی هست؟ اینا رو مفصل باید بحث بکنیم.
اشکالی
بود که الان
ایشون برای
مثال مجربات مثال حضرت
حدیات رو برده. بله. خب شاید ایشون اصلا حرارت رو علت حقیقی نمیدونه برای انبساط آهن.
ایشون نباید بداند، باید اون به شما اصلا چی؟ تجربیون بدانند و تجربیون استکاک. آره. ولی حضرت به شما اصلا علامه مذکر به این چیزها نه خیلی مداقه نداره. چرا؟ بعدش میرسیم، یعنی تجربیاتو که وقتی ایشون مثال میزنه توی بحث وزن و اینها مطرح میشه، مثلا میگه آقا وزن مثلا این خشب نسبت به ما این هست، و این اصلا وزن مخصوص، فرقش با جرم مخصوص که همون بحث چگالی و اینا هست همه خلط شده. بنابراین اینشون خیلی توی تجربیات اونجوری که باید شاید ید طولا ندارد، لذا اینجا با اون قرینه میتونیم بگیم اینجا هم اینجور نیست. اون چیزی که مجربون میگن، میگن آقا اون چیزی که علت هست خدمت شما عرض بشه چیه؟ حرارت. بله اگر نگاه دقیق بکنیم میگه آقا اون حرکت بین اون مولکول ها که اگر جنبش مولکولی زیاد بشود باعث چی میشود؟ حرارت میشود، اون حرارت هم باعث انبساط میشود. اینا به درد شما دانشگاهی ها میخور، به درد شما این حوزوی ها نمیخور. خدمت شما عرض بشه، خب این از این. و اما تجربیات، آیا به ماهیت تجربیات اینها مفید یقین میباشند یا نمیباشند؟ یا تجربه اگر فقط اون استقراء ناقصشو در نظر بگیریم اینها مفید یقین نیستند، مگر اینکه ما یک قیاسین خفیین در اینجا در نظر بگیریم. به خاطر اون دوتا قیاس خفی هست که این تجربیات مفید یقین می شوند. لذا تجربیات از دو عنصر تشکیل شدند، یکی استقراء ناقص و یکی هم تعلیل، و اون تعلیل تعلیل خفیه می باشد. و خود مرحوم بو علی هم در برهان شفا به این مطلب اشاره می فرمایند. فن خامس، این فن خامس میشه صنعت برهان. شفا میدونین 10 جلده، طبیعیات داره، نفس داره، الهیات داره، برهان داره، مغالطه داره، منطق داره، الاخر 3 تا کتاب توی شفا خیلی مهمه. یکی الهیات شفا هست، یکی نفس شفا و یکی هم برهان شفا. این 3 جلد رو سعی بکنیم بخونیم. توی حکمت مشاع کسی بخواد بالاخره کار بکنه، چند تو کتاب جزو کتاب‌های معتنابه حکمت مشاع هست. یکی همین اشارات و تنبیهات هست با شرح خواجه نصیر طوسی. خدمت شما از بشه کتاب المباحثات بو علی هست که بهمنیار سوال‌های تخصصیشو از بو علی کرده و خیلی حرفای نهایی بو علی در کتاب المباحثاته. کتاب اشارات و تنبیهاتش خیلی حرفاشو مماشاتن للقوم زده است، ولی توی المباحثات حرفای نهایی بو علی اونجا هست. و خیلی از حرفای صدر المتعلهین در حکمت متعالیه ریشه هاش در المباحثاته. حتی اون تعقد و ضعف، یعنی شدت و ضعفی که در وجود مطرح میکنه، اون تشکیک وجود در المباحثات اومده. کسی اگر المباحثات رو خوب بخواند که انه صدر شیرازی حرفی برای گفتن نداره. دقت میکنیم؟ لذا اون کتاب المباحثاتش خیلی هم کتاب دقیقیه. اشارات تنبیهات، المباحثات، برهان شفا، الهیات شفا و نفس شفا، اینها مهمه. یک کتاب مبدأ و معادش هم خیلی مهمه. کتاب مبدأ و معاد شیخ بو علی، البته یه مبدأ و معادی هم چی داره؟ مرحوم صدر المتعلهین. 3 تا کتاب مهم صدر المتعلهین هم همین، یکیش مبدأ و معاده، یکی اسفار الاربعه و یکی هم الشواهد و ربوبیه. که شواهد و ربوبیه دیگه اساره تمام بحثای حکمت متعالیه هست. اون از حکمت مشاء، اینم از حکمت متعالیه. حکمت اشراق همون چیزی که مهمه، همون حکمت الاشراق سهروردی هست. به عنوان کتاب حکمت الاشراق خیلی نمیخونن متاسفانه این کتاب. و کنارش هم تلویحات هست، مطارحات هست، اونم خوب هست. اینا همه رو بخونین دیگه. اصلا طلبه اینا رو نخونه طلبه نیست. توی فقه و اصول شما به شما از کنم حالا وارد میشین، چند تو کتاب معتنابه هست، اینا رو باید بخونی. همین الان هم خریداری بکنین، بالاخره آدم همین الان دست و پنجه نرو بکنه با این مباحث. ما مشکلمون توی حوزه این هست. حالا من بعضا میبینیم که مثلا از موضع تفوق مثلا بعضی وقتا چی میکنم، شما ناراحت نشین، من باید اینو به شما القا بکنم که بالاخره مطمئن باشین انسان اعتماد به نفس نداشته باشه تو مباحث علمی به جایی نمیرسد. همه شما علامه طباطبایی خواهید بود بلا شک بلا ریب اگر سه تا چیز باور بکنید: یک، اعتماد به نفس، جرأت علمی داشته باشید. از همین الانم هم جرأت علمی هم چی پیدا میشه؟ آقا توی اشارات این کتابای معتنابه هست، من خوندم، حالا شما چی حرف داری برای گفتن؟ ولی نخونده باشی یه نفر حرف میزنه، آدم میگه چی داره میگه. فن خامس مقاله اول فصل اول برهان شفا، الله اکبر، عجل علمی داره. برهان شفا رو یک ماه وقت بگذارین تموم بکنین بخونین بگذارین کنار. باید اعتماد به نفس توی حوزه داشت. یک، اعتماد به نفس. دو، همت داشته باشید. حتی عقب روز 11 تا 12 ساعت مطالعه داشته باشید. با درس و بحث و حالا مثلا خدمت شما ازش مباحثه. حتی عقلش. و سوم، اتکال به حضرت باری تعالی. توکل داشته باشید. این ستا توی زندگی طلبه باشه. فوق علامه طباطبایی. ما اصلا امروز دیگه نیاز به علامه طباطبایی نداریم. علامه طباطبایی دیگه الان به درد عصر ما نمیخورد. ما فوق علامه طباطبایی میخوریم. اینا رو با مبالغه نمیگم ها. ولی حوزه متأسفانه وقتی که و اون چیزی که مهمه همون اتکاله به باری تعالی هست. اگر توکل به باری تعالی داشته باشیم اعتماد به نفسش میاد، همت هم میاد. ولی همین سلان درس خوندن و همیشه آه فلانی و ما ادراک فلانی، شما هزار سال از اون فاصله دارین، اینها توی مسائل اخلاقی خوبه، ولی تو مسائل علمی نه. من خودم عقیدم این هست طلبه 10 سال محکم کار بکنه بفهمه، چه درسی رو بخونه، چه کتابی بخونه، چه کتابای جایشی بخونه، 10 ساله تو علوم دیگه مجتهده، توی فقهش، توی اصولش، توی فلسفهش، توی منطقش، توی من چند سال تو حوزه اومده باشم خوبه؟ من امسال میرسم مثلا سال نهم حوزه باشم. ولی خب فهمیدیم درس رو چجوری بخونیم، چه کتابایی بخونیم، چه کتابی حتی مثلا طلبات 2 سال میخوندن ما 4 سال تلمس کردیم، بعضی درس رو جهشی خوندیم. آدم باید بفهمه بخونه. و اون چیزی که مهمه جرأت علمیه، جرأت علمی. آقا حرف بزنی ولو اینکه اشتباه باشه. میاد این همه دیگران حرف زدن، همشون حرفشون مصادف به واقع بود. بله، حالا بعدش میرسیم. حالا مثلا شیخ خلطهای عظیمی مرحوم علامه طباطبایی کرده توی حال نهایه و بدایه و امثال. بذار اگر میبینیم بعضا من اینجور برخورد میکنم، حالا ما مغرور هستیم درسته، ولی کن غرض دارم که اینجور چی میکنم، برای اینکه جرأت علمی پیدا بکنیم. وقتی که جرأت علمی پیدا کردین، 4 تا کتاب مطالعه کردین، این جرأت رو به خودتون میدین آقای حرف فلانی هم حالا محل تعامل هست، ولی اینکه توضیح اینجور نیست، متاسفانه اینجور نیست. و همینم باعث رکود مباحث علمی شده، این بزرگ نمایی افراطی که آقایون میکنن. من که بعضا میگم آقا ما فیلسوفی بعد از صدر المتعلهین نداریم، مثلا میگم آقا فلانی چی میگه. خب یعنی این که به شما اصلا بعد از صدر المتعلهین ما دیگه فلسفمون حرکت نکرد، هر کس اومد سر سفره صدرا نشسته است. مرحوم سبزواری با اون عظمتش سر سفره صدرایی. مرحوم سبزواری کسی که در 28 سالگی منظومه مینویسه، منظومه شو برو بخونین، از جهت ادبیاتی ببینین چه فهمیه اینشون. ما اول اینا رو بشناسیم، اولا کوچک نمایی نکنه. حال واو من مثلا به شما از مرحوم سبزواری و علامه بزرگند در جایگاه خودشون، در جایگاه خودشون، ولی خیلی بزرگ نمایی هم نشود. همین مرحوم سبزواری 6 ماه درس میخوند، 6 ماه کار میکرد، مثلا 6 ماه کشاورزی میکرد، کتابشو میبرد. تو 28 سالگی مجتهد همه علوم. چند سال کل فلسفه رو خونده باشه، تمام کرده باشه، خوبه 5 سال. آقا برکت تو زندگیشون بود. تا طلبه الان درس میخونه بعد از 40 سالم برکت توی علمش نیست. بعضی هم میبینی برکت توی علمشون، 10 سال 12 سال 15 سال میخونن همه علوم تو دستشون. از همین الان هم باید شروع بکنیم این جرأت علمی رو داشته باشیم. تو هر علمی که وارد میشین آقا 4 تا حاشیه کنارش ببینین، این کتاب رو اصلا خریداری بکنین. بزرگترین آفت همین به شما اصلا نرم افزارا شده. یه نرم افزار میگیریم یا من همه چی رو دارم، چقدر مراجعه میکنی بهش و باعث کسالت هم میشه. ولی وقتی آدم مثلا 7 تا 8 کتاب کنارش باشه، هر کتابی برمیداره با یه فونتی با یه جلدی کنارش یه عقول میزنه، این تنوع میاره، اونا تحوع میارن. خوبه بعضی کتابا میبینی دیگه مثلا جز کتابهای مرجع هست، حالا نداشته باشی ولی توی منطق مثلا جوهر و نزید باید داشته باشی، شرح منظومه داشته باشی، شرح شمسیه داشته باشی، برهان شفا رو داشته باشی، یا کتابهای دیگه این کنار دستت باشه. الان که داریم مباحثه میکنی همین الفاظ رو نیاری بیا تحویل دیگری بدی. به قول فلانی فقط تولید مثل داریم توی حوزه، تولید علم نداریم. همون چیزی که استاد میگه مثل همونو میگه، حالا کشی مثلش اینشو میگه. هیچ کتاب ها شدن جزوه، جزوه ها شدن کتاب. 400 سال حوزه ما تکان نخورده است توی وقت فلسفی، 600 سال توی فقه تکان نخورده است بعد از شیخ انصاری. با خودمون بیاییم و الان میبینیم علمای امروز جوابگوی جامعه ما نیستن، بدون تعارف میگن اون تو فقهشون، اون تو فلسفهشون، اونم توی عرفانش الاخر. از خودمون باید شروع بکنیم، خودمون رو باور کنیم. اینا درد و دلایی هست که ما بزر فوران میکنم. خب کجا اومدیم؟ پس باید این مجربات و این تجربیات اگر مفید یقین بخوان باشن چی میشه؟ باید که درشون یه قیاسه این خفیان باشه، چنانچه بو علی در فن خامس، فن خامس وقتی دیگه میگیم یعنی همون برهان شفا قسمت که 2 تا مقاله داره، مقاله اولا و مقاله ثانیه و مفصل دیگه فصولی دارد. مقاله اول فصل 9 مرحوم بو علی اونجا میفرماین ان تجربتا لیست تفید العلم لکثرت ما یشاهد و علا ذلک الحکمه فقط. اون تجربه به خاطر اون اکثار مشاهده فقط مفید علم نیست، بل اقتران قیاس بهی قد ذکرنا و مع ذلک فلیس تفید علما کلیا قیاسیا مطلقا بل کلیا به شرط. اگرم افاده علم می کند افاده مطلق نیست بلکه به شرطن هست. حالا این به شرطن رو مفصل اونجا توضیح میده. مثلا میگه آقا شما یه نفر نگاه میکنه در بلاد سودان میبینه هر چی هست سیاه پوسته، به واسطه این تکرار مشاهده آیا میتواند بگوید که این مفید یقین هست به نحو کلی، یا اینکه باید به شرطن بگوید این حکم ساری و جاری است؟ میگه به شرط. یعنی اگر شرایط زیست محیطی رو در نظر بگیریم، اگر پدر و مادر سیاه پوست باشد، بنابر ترجمه اون بچه‌ای هم که متولد میشود سیاه پوست هست. لذا میگه اگر مفید یقین هست به خاطر اون قیاسه، و اون قیاس هم افاده یقین اگر میکند به نحو مطلق نیست بلکه به نحو به شرط میباشد. خب و اما اون دوتا قیاسی که ما اینجا داریم، 2 قیاس خفیه‌ای که در این تجربه، البته اینها میگن این قیاسها قیاسهایی هستند که جز اولیاتند، مشهور قائل هستند. مفصل فردا در مورد تجربه باید بحث بکنیم. مثلا این تجربه معرکت الآرایی هست توی مباحث معرفت شناسی، آیا اینا جز بدیهیات هستند، جز نظریات هستند؟ مفصل باید از برهان شفا مطلب بیاریم، از آقای مصباح مطلب بیاریم تا ببینیم این قضیه چیه. ولی کم سطح مباحث امروز خدمتتون عرض بکنیم. 2 قیاس خفی داریم، یک قیاس استثنایی و یک قیاس اقترانی شکل اول. قیاس استثنایی این هست لو کان حصول هذا الاثر اتفاقیا لا علت توجبه این تمام مقدم. لما حصل دائما، اگر این اتفاقی باشد دائمی نیست. چرا؟ این دوباره که انهو یک کبرای خفیه دارد، از صدفت و لا تتکرر، چون امر تصادفی و تصادمی قابل تکرار نیست. اینا رو مفصل فردا بحث بکنیم. حالا این کبرا آیا جز کبرویات هست که جز تجربیات هست یا جز بدیهیات هستن؟ اینا بعدش بعد بحث. خب این مقدم و تالی. ولکنه قد حصل دائما بالمشاهده. میبینیم آقای دائما داره این تمدد به واسطه ارتفاع حرارت تحقق پیدا میکنه. لذا میگیم حصول هذا العسل ليس اتفاقيا بل لعلت توجبه، علت اونو ایجاب کرده است. خب این قیاس استثنایی. نتیجه این میشود برای صغرا، این قیاس بهش میگن قیاس مرکب، که نتیجه صغرای قیاس اخرى واقع بشود. حالا میگیم حصول هذا العسل معلول لعلت، این اثری که واقع شده که تمدد این جسم به واسطه ارتفاع حرارت هست معلول یک علتی هست و هیچگاه معلول از علت خودش تخلف پیدا نمی‌کنه. البته این علت ناقصه است یا علت تامه، چون میتواند معلول از علت ناقصه تخلف پیدا بکنه. بنابراین نتیجه میگیریم که این اثر هرگز از اون علت خودش تخلف پیدا نمی کند. هر جا ارتفاع حرارت بود ما تمدد اجسام هم داریم. به واسطه این دوتا قیاس خفی هست که تجربه میشود مفید یقینه، به شرطن دیگه، به شرطن اونجا مرحوم مظفر نیورد، نه اینکه به نحو کلی ما بگیم این دیگه در همه جا ساری و جاری هست. خب میبینیم که این دوتا برهان، یکی از این قیاس استثنایی مقدم و تالی داشت که انهو صغرا و کبرا داشت. کبرای اون میشود جز بدیهیات. کبرا چی بود؟ ولکنه قد حصل دائما. این میگیم که انهو صغرا و کبرا، میگن اون صغرا و کبرا بیشتر در اون قیاس اقترانی هست. لذا در قیاس استثنائی این به شما از کنم تالی رو میگن چعنهو حد وسط برای برهانه. چعنهو همون حد وسط هست. خب این حد وسطش، این کبرا که میشود جز بدیهیات، چرا؟ برای اینکه بل مشاهده برای ما تحقق پیدا کرده. اون صغرا هم جز بدیهیاته، از صدفت و لا تتکرر، که مشهور منطقیون میگن این جز اولیات. با حال این که مرحوم شهید صدر مفصل فردا بحث میکنیم، میگه آقا این جز اولیات نیست بلکه خودش جز تجربیات، یعنی از صدفت و لا تکرر جز تجربه. خب این از قیاس استثنایی. پس اون صغراش میشه جز اولیات، کبرای اون میشه جز مشاهدات. تو این قیاس اقترانی هم که اینم دوباره جزء اون کبراش میشه جزء اولیات، یعنی تخلف معلول از علت تامه که محال هست میشه جزء اولیات. بنابراین به این نتیجه میرسن که این مجربات جزء بدیهیات هستن، جزء نظریات نیستن. این اول کلامه. خب آقا شما وقتی یک نتیجهی که اینجا داری میگیری بعدش هم میگی که کبرا و صغرا جز اولیاته، میتونیم نتیجه بگیریم که این نتیجه بدیهی است؟ ممکن نتیجه چی باشه؟ مکتسبه باشد. اصلا تلازمی بین این نیست که این نتیجه چون اون کبرا و صغراش جز بدیهیات هستن این نتیجه هم. خب شما قبلا چی گفتین؟ این نظریات عودتشون به بدیهیاته. خب این میتونه نظری باشه، ولو اینکه این کبرا و صغرا هم جزء چی باشن؟ بدیهیات. چه برسد که فردا اشکال میکنه مرحوم شهید صدر میگه آقا این اصلا اون کبراش هم جزء بدیهیات نیست بلکه جزء تجربیات هست. بعدش اون تجربه برمیگرده بالاخره به اولیات که بحث مفصولی داریم فردا بحث خواهیم کرد. بحث چی رو میفهمونید؟ مشاهدات رو میفهمونید؟ خب
به تکرار مشاهده بود من دوام نستم.
درست
اینجا هم نیدیم یه در حد در دائما.
آره خب اون معد دوام نسبم دوباره یک قیاس خفی میخواد. بله احسن به شما. یعنی اون مشاهدات تصدیقی گفتیم اگر اینها بخوان بالاخره مفیدی یقین باشن مقدماتشون باید چی باشه؟ تجربیات. حالا تجربیات اگر بخوان مفیدی یقین باشند نیاز به این قیاس خفی دارن.
اگر بخوان مرتبهش وارد بشیم باید بگیم اول مشاهدات تصوریه
احسن به شما
بعد تصدیقیه بعد تصدیقی خودش که یک پای قیاس داره که یک
به ترتیب احسن بگیم آقا مشاهدات تصوری داریم بعدشی داریم تجربه داریم. تجربه دوباره درش یک قیاس خفی هست. این میشود مقدمات برای مشاهدات تصدیقیه. این گونه هست. خب مطلب بعدم که انشالله برسیم بگیم این هست که مطلب بعد این نیست که همواره این تجربیات مفید یقین می باشند و مطابق با واقع می باشند گرچه شأنیت این را دارند که ما اگر چیزی رو تجربه کردیم این مطابق با واقع باشد ولی همواره این گونه نیست. یعنی به نحو موجبه جزئیه این تجربیات مطابق با واقع هستند لولل مانع اگر مانع پیش نیاد ولی ممکنه مانع پیش بیاد مغالطه پیش بیاد باعث می شود که این تجربیات مطابق با واقع نباشن. این هم چیزی به خلجان به ذهن میکنه فکر میکنه آقا همه تجربیات چی هستن مطابق با واقع هستن. نه تجربیات شأنیت این دارند یقینی باشند شأنیت در مقابل فعلیت. یعنی حتما نمیتونیم بگیم بالفعل همه تجربیات مطابق با واقع ولی این شأنیت رو دارن که مطابق با واقع باشن لولا المانع اگر مانع موجود نباشد اگر مغالطه موجود نباشد. لذا میتواند بعض وقتا مغالطه صورت بگیره که سه تا مغالطات رو مثلا مرحوم مظفر اینجا میفرمایند و این باعث میشوند که اینا مطابق با واقع نباشد. مرحوم بوعلی هم باز اشاره میکنند به این مطلب در همون مقاله اولا فصل نهم میفرمایند لسنا نقول. مرحوم بوعلی میگه من هر چیزی رو یاد گرفتم جز ادبیات عربو. لذا به شما هم توی اشارات تنبیهات که میخونین میبینین اصلا ادبیات ایشون یه ادبیات خاصیه. با این نبوغش میگه من هر کار کردم نتونستم ادبیات یاد بگیرم. حالا اینجا هم چی روی حرف میزنه لسنا نقول ان تجربت امانون انل غلط. ما اینجور نمیگیم که تجربه امان از غلط میاره یعنی حتما مطابق با واقع هست. کیفه والقیاس ایضا لیس کذلک. ما میبینیم قیاس اینطور نیست که همواره اگر شما قیاس بیارین مطابق با واقع باشه. قیاس شأنیت این دارد که افاده یقین بکند لولل مانع. اگر مانعی نباشد اگر مغالطه ای صورت نگیرد. خب تجربه که ادنا مرتبتا نسبت به قیاس هست لذا ما نمیتونیم بگیم هر تجربه ای مطابق با واقع هست. اما اون مغالطاتی که میتونه صورت بگیره اینو بگیم دیگه تطبیق بکنیم. مغالطه اول این هست که حالا اصطلاحاً توی مغالطات میخونیم اخذ ما لیس به علت علت چیزی که علت نیست اونو علت قرار بدیم. مثالی که مرحوم مظفر صفحه 681 از این کتاب ما توی بحث مغالطات میارن اینه که میگه شما انقلابو در نظر بگیرین که دگرگونی شی باشد این میشه معلول. حالا علتش یا میتواند این باشد که ما بگیم علتش تبدل ماء به هوا هست که این آب تبدیل به چی بشود؟ هوا بشود. در فیزیک قدیم قائل بودند که این ماء تبدیل به چی میشود؟ هوا میشود. یعنی عنصر ماء تبدیل به عنصر هوا میشود و این علت برای انقلاب بشود. بعدش فهمیدیم تو فیزیک جدید اینجور نیست. بلکه این ماء مجتمع تبدیل به ماء متفرق می شود، همون بخار رو در نظر بگیریم. لذا علت برای انقلاب این تبدل ماء به هوا نیست، بلکه علت انقلاب تبدل ماء مجتمع به ماء متفرقه. اخذ ما لیس به علت اله، اون چیزی که علت نبود علت اخذ کردن مغالطه شد، لذا میبینی این تجربه مطابق با واقع نیست. این یک مثال. دوم، این که علت ناقصه رو بگیریم به جای علت تامه پنداش کنیم. مثلا چی؟ مثالی که حال میتونیم بزنیم، مانند احتراق رو در نظر بگیریم. احتراق علت تامشیه، حال اینجا تو پاورقی هم آورده، اتقاد و جفاف. اتقاد یعنی چی؟ وقود، موقت آتش کرده، یعنی برافروختگی. اتقاد به اضافه جفاف، خشکی اون مشتعل. خب این دوتا با هم وقتی که مجتمع شدن باعث چی می شود؟ احتراق می شود. حالا کسی به جای این علت تامه فقط چی رو بیاره؟ اتقاد را بیارد، دیگه اون جفاف مشتعل رو میاره. این میشه اخذ علت ناقصه جای علت تامه. خب اینم میشود یک مانعی ایجاد میشود که این تجربه ما دیگه مسابقه واقع نیست. لذا شما کنار این جسم مشتعل مرطوبه میگیرین، آقا هر چی اتقاد ایجاد میکنین میگین آقا این چی احتراق ایجاد نمیکنه، لذا این تجربه شما دیگه مسابقه واقع نیست. سومین مثال، اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات. اینا تو مغالطات میخونیم انشالله. اون چیزی که ما به ذاته، شما بیاین چیکار بکنین نسبتش بدین به ما بل عرض. مثالی که باز مرحوم مظفر در صفحه 672 از همین کتاب توی بحث مغالطات میفرماین اینه، میگه شما در نظر بگیرین که ماء طاهر کر با سه تا قید، ماء طاهر کر اگر نجسی وارد اون بشود متنجس نمیشود دیگه. حالا یه نفر توهم بکند که هر چیز طاهر و کری بیاد چی بشه؟ با ملاقات نجس متنجس نشود. این میشه اخذ ما بل عرض مکان ما بذات. یعنی اون چیزی که بذات بود چی بود؟ ماء بود. ماء موضوعیت داشت. حالا شما ماء رو برداریم یا گلابی که مثلا به حد کر برسد با ملاقات نجس متنجس نمی شود. این میشه عقد ماء بالعرض مکان ماء بالذات. بنابراین ما یحصل کلام تجربیات شأنیت افاده یقین را دارند لولل مانع، اگر مانع نباشد. و اما تطبیق از تجربیات اول مجربات و هی القضایا التی یحکم به العقل. بازم اینجا سلطان عقل است، عقل است که در عالم کار میکند، خداست که در عالم کار میکند، خداست که خرم شهر را آزاد میکند. دهه فجر دیگه. و جز خدا هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکنه. و خلای پناهیان صحبت میکرد میگفت همینجور که حضرت امام فرمود که آقا آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، حالا من اینو میگم به دلالت التزامی، این که خدا خرمشهر را آزاد کرد یعنی رزمندگان هم هیچ غلطی شوخی میکنم، خداست که در عالم کار میکند. لا مؤثر فی الوجود الا الله، ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. این برای یعنی تازه این توحید افعالیه، توحید افعالی، تا برسیم به توحید صفاتی، به توحید ذاتی، باور کنیم که اوست که در عالم کار میکند درست میشه. حالا افعال شریره رو چیکار میکنیم؟ باید دیگه آدم معرفت بخونه اصلا ما شر در عالم داریم یا نداریم، که حالا به شما اصلا موجد اونها خدا باشد یا نباشه. و هی القضای التی یحکم به العقل به واسطه تکرر المشاهده. این مشاهده دیگه جز مشاهدات تطبیقیه نیست، بلکه مشاهدات تصوری. المشاهده منا فی احساسنا، اینو با احساس بخونین شما. فیحصلو، چند نفر ما مرد تو کلاسمون داریم؟ ما مثل این که دو سال اول اومدیم یه استاد فرس داشتیم، آقای عرب خراسانی، خیلی شوخی بود. خوندیم کتاب درسنامه صرفشو؟ اینو حتما بخونیم، این درسنامه صرف این استاد ما رو حتما بخونیم، خیلی تحقیقی نوشته. اون صرف ساده رو بندازین دور، اینقدر غلط داره. اون صرف ساده رو حتما بخونیم. ایشون ما سال اول اومده بوده میگه چند تو مرد تو کلاس داریم، خوش یعنی چی میگه، یعنی چند نفر ازدواج کردن وقتی که به شما اون رجولیتشون هنو مشخص نشد. حالا چند نفر مرد داریم تو کلاس؟ خیلی هم مجردن اونا شعنیت اتصاف به رجولیت دارن ولی هنو به فعلیت نرسید. شرط به
دوام هم باید تو اثباتش بده.
لا لا، خب ببخشین شوخی ها، ما رو ببخشین، تو منطق اگر شوخی بکنیم حداقل از دموقتی هایی بس. و هی القضای التی یحکم به العقل به واسطه تکرر المشاهده منا فی احساسنا، فیحصل به تکرر المشاهده ما یوجب ان یرسخ فی نفس حکم لا شک فی، رسوخ پیدا بکنه در نفس حکمی که ما دیگه شک در اون نمی کنیم. کل حکم به ان کل نارن حارتان و ان الجسم یتمدد بل حراره. این با هم با سببیت دیگه، دیگه نگه آقا سببشو نگفته یه چیز دیگه گفت. ففل مثال الاخیر اندما نجرب انواع الجسم المختلفه من حدید و نحاس و حجر و غیرها مرات متعدده. مثال اخیر اینکه ما تجربه میکنیم اجسام مختلفی مانند آهن و مس و سنگ و غیر اینها رو مرات متعدده و نجدها تتمدد بل حراره، تتمدد بل حراره، و میابیم که اینها انبساط پیدا میکنند به واسطه حراره. فا انا نجزمون جزمن باتن بت، احکام بتیه البتته، بله البته این همون چیه بته، اون قضیه به شما هستم چی مرحوم شیخ اشراق که قضایای بتانه که مطرح میکنه، بطیه رو مطرح میکنه از همین. بانه، بله جزم پیدا میکنیم، جزم بطی یعنی قطعی. بانه ارتفاع درجه حرارت جسم من شأنها ان تؤثر التمدد فی حجمه، انبساط در حجم ایجاد میکند. کما ان هبوط این حرارت یؤثر تقلص فیه، انقباض را ایجاد میکند. و اکثر مسائل العلوم الطبیعیه و الکیمیا و طب من نوع المجربات. و هذا الاستن نیاز که بچین نیست یا و هذا الاستنتاج فی تجربیات من نوع الاستقراء ناقص که المبنی علی التعلیل، که مبنی باید تحلیل باید باشد، چنانچه بو علی هم گفت اگر این تحلیل نباشد افاده یقین به شرطن نمی کند. این تحلیل البته تحلیل خفیه است که بعدش اون قیاسین خفیه این را می گوید. الذی قلنا انه فی الجزء الثانی انه یفید القطع بالحکم، قبلا هم گفتیم که اگر این افاده یقین می کند به خاطر اون تحلیل خفیه است. و فی الحقیقه ان هذا الحكم القطعي يعتمد على قياسين خفيين استثنائي و اقتراني يستعملها الانسان في دخيله نفسه و تفكيره في غير التفات غالبا. اینها جزء ارتکازات ذهنی انسان هست. من حیث لا یشعر از اینها استفاده می کند. ببینین ذهن ما چه ذهنیه. حالا کسی مثل ارسطو میخواهد که بیاد این ارتکازات ذهنی ما را بکاود. اصلا منطق چیزی جز تحلیل ارتکازات ذهن نیست، مهندسی کارکرد ذهن است. ما توی دانشگاه امیرکبیر که منطق میگفتیم، نگفتیم آقا بیا منطق مزفر بهتون بگیم، گفتیم آقا اسمش بذاریم مهندسی اندیشه. مهندسی اندیشه منطق بهشون میگفتیم. مهندسی اندیشه هم هست دیگه. اندیشه انسان اگر بخواد مهندسی بشود به واسطه چیه؟ منطقه. فقط عبارات رو عوض بکنین تولید علم میشه دیگه. بعضی این هنر رو دارن، حتی این هنر رو بالاخره. و فی الحقیقه ان هذا الحکم القطعی یعتمد علی قیاسین خفیین استثنائی الاخر و القیاس الاستثنائی ها کذا لوکان حصول حاضل اثر مانند همین تمدد نسبت به حرارت اتفاقیان لا لعلت توجبهو، که این تفسیر از همون اتفاقی هست، یعنی علتی اون را ایجاب نکرده باشد، این مقدم، لما حصل دائما، اگر اتفاقی باشد دائمی نیست، از صدفت لا تتکرر، ولکنه قد حصل دائما بالمشاهده، یعنی اون صغرای اول میشه، توی مشهور میگن جزء اولیاته، این کبرا چیه؟ جزء مشاهدات هست. لذا نتیجه میگیرن که این نتیجه هم جزء بدیهیات، لذا نتیجه میشه حصول حاصل اصل لیس اتفاقیا بل علتن توجبه. حالا این نتیجه میشود صغرایی برای قیاس اخرا، بل قیاس الاقترانی هاکذا از صغرا نفس و نتیجت القیاس سابق، اون چی بود؟ حصول حاصل اثر معلولون لعلتن الکبرا بدیهیتن اولیه کل معلولن لعلتن تامتن. علت علت تامه هست که معلول از علت تامه تخلف پیدا نمی کند، نه از علت ناقصه. کل معلولن لعلتن تامتن یمتن و تخلفه انها، ممتنع از تخلف این معلول از علت، لذا نتیجه میگیریم حاصل اثر یمتن و تخلفه ان علته و هاتان المقدمتان لل استثنائی بدیهیتان. در قیاس استثنائی ما دو تا مقدمه بدیهی داشتیم، صغرا جز اولیات و کبرا جز مشاهدات و کذا کبرل اقترانی، این کبرای اقترانی هم جز اولیات بود، چنانچه گفت بدیهیه یا اولیه. فرج الحج فی القضای المجربات الى القضای الاولیه و المشاهدات، که دوتاش اولی بودن، یکیش جز مشاهدات بود. فی النهایه ثم، این مهمه، ثم لا یخفا انا لا نعنی من هذا الکلام ان کل تجربه تستلزم حکما یقینیا مطابقا للواقع به نحو موجبت کلیه. اینجور نیست که ما ادعا بکنیم هر تجربه مطابق با واقع است. فان کثیرا من احکام سواد الناس، احسن به بو علی، البته بو علی نه بهش خورشون بو علی هست، نمیگه احکام علم الناس، سواد الناس، سواد با علم فرق میکند. تو حوزه ما سواد داریم، علم، علم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء، اینا هرچی ما میخونیم سواده، سیاهی میاره حجاب اکبره. فان کثیرا من احکام سواد الناس المبنیت علی تجاربهم ینکشف خطأهم فیها، میبینیم کشف میشود که اینها مطابق با واقع نیستن. چرا؟ از یحسبون ما لیس به علتن الا، مثال زدیم براتون، او ما کان علت ناقصه علتن تامه، او یعخذون ما بالعرض مکان ما به ذات که مفصل تو بحث مغالطات خواهد آمد. و صلی الله علی محمد.